بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله العظيم الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين الأرحمة. یکی از بحث هایی که باید مطرح بشه احکام عرضه و البته در اقتصاد غرب و سرمایه داری بحثی نشد، لیکن از مشخصات شریعت ما اینه که اینجا بحث میشه. من قبل از این که احکام عرضه و تقاضا را عرض کنم، اهمیت این مسئله را بیان می کنم. در دین اسلام شناخت احکام عرضه و تقاضا فراتر است و مهمتر از زیر شاخه های اقتصاد است. یعنی یک استاد اقتصاد و حتی تولید کننده، سرمایه گذار، پیش از هر چیزی باید احکام عرضه و تقاضا را بداند. اهمیت این بحث از بیان امام رضا علیه السلام دانسته می شود. اونقدر بیانش حیاتی و زیباست که باید تو هر مجامع اقتصادی و بازاری این حدیث نوشته شود. حدیث اینه: انا وجدنا کل ما احل الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الى الفناء و الهلاك ثم رأیناه تبارک و تعالی قد احل بعض ما حرم فی وقت الحاجه لما فیه من السراح فی ذلک الوقت نظیر ما احل من المیتة و دم و لحم الخنزیر. بهور طولانیه، من آدرس رو میدم، آدرس خیلی راحت میشه پیدا کرد. در بهار الانوار مجلسی، جلد 6، صفحه 93 و 94، حدیث 1. امام رضا علیه السلام می فرماید آنچه را که خدای تبارک و تعالی حلال کرده است ما اون را به مصلحت بندگان می داریم و اون چرا که حرام کرده است ما اون را به ضرر جامعه اسلامی می داریم. و لذا مهمترین اصل در عرضه و تقاضا رعایت کامل از محرمات و محللات الهی است. آنگاه می فرماید همین حرام در بعضی جاها مستثناست. مثلا اکل میته حرام، امام میفرماید اکل میته حرام، اما در وقت ضرورت و حاجت و حفظ جان اشکالی نداره. پس فلسفه قانون اصلاح اقتصادی است. حلال و حرام به مصلحت جامعه است. اقتصاد جامعه را پویا می‌کند، زیبا می‌کند. این عبارتی است که اهمیت مسئله رو بیان میکنه. ما باید حتما توجه کنیم که عرض و تقاضای ما اباحه‌گری نداره، عرض و تقاضای ما قابل مسامحه نیست، قابل تساهل نیست. اینو باید دقت نظر کنیم. و اما احکام عرضه و تقاضا به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول اعتقادی است. بر مردم واجب بینش اقتصادی را حفظ کنه. انحراف از بینش الهی در اقتصاد حرام. یعنی لذت‌های زندگی را مقدمه سعادت انسان در آخرت بداند. چون قرآن زندگی مادی را متاع اخروی می‌داند. پس قیامت محصولی است که از زندگی دنیا به دست آمده است و تفکر ما و بینش ما و اعتقاد ما در مسئله این است که ما لذت زندگی را مقدمه لذت اخروی قرار بدیم. شاهدش این است که در قرآن در سوره رعد آیه 26 می‌فرماید و مل حیات دنیا فی الآخرت الا متاع. خیلی زیباست. و مل حیات دنیا فی الآخرت الا متاع. معلومه دیگه زندگی مادی شما متاع اخرویه. متاع اخرویه یعنی چه؟ یعنی جوری زندگی کنید که در آخرت بتونید لذت ببرید، بتونید از او استفاده کنید، بهره برداری کنید. این بینش به تفکر رو ما باید در جامعه اقتصادی حاکم کنیم. بدون این بینش به تفکر نمیشه. ولذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. اونجوری که زندگی میکنید میمیرید و اونجوری که میمیرید مبعوث میشید. اگر به مرگ گناه مردید به همون صورت مبعوث میشید. اگر به مرگ انسان کامل مردید به همون صورت مبعوث میشید. ولذا پیامبر اسلام به علی علیه السلام از انحراف اعتقادی خبر داده است. مردم در بینش اقتصادی منحرف می شود. حسن و قبح اقتصادی جا به جا می شود. مصلحت و مفسده خرید و فروش و معاملات تبدیل می شود. زندگی اقتصادی مردم دستخوش تمایلات نفسانی میشه. اینا هشدار داد. هشدارش هم جدی است. شما در بهارالانوار جلد 32 صفحه 241 حدیث 191 مراجعه کنید. البته این حدیث تو کنز العمال هندی هم داره. در کنز العمال جلد 16 صفحه 195 حدیث 44 21 6 در اونجا هست. مطلب اعتقادی خیلی مهمه، واجبه. بس چنانچه انحرافش هم چیه؟ حرام. من البته حدیث رو ترجمه کردم، حالا شما خودتون اون حدیث رو میبینید. حضرت فرمود یا علی، این مردم فریفته دارایی های خود میشن. و از این که دین خدا رو پذیرفتن بر خداوند منت میگذارم. و آرزوی رحمت دارم، در حالی که هیچ کاری برای فرونشاندن خشم خدا اقدام نمی کنم. همجوری آرزو رحمت دارم ولی هیچ کاری دیگه ای ندارم. با شهادت دروغ و هواهای سهوآمی حرام خدا را حلال شمارم شراب را بنابه نویز میخورم و ربا را به عنوان خرید و فروش میخورم و رشوه را به عنوان هدیه میدیم. کلن ربا با رشوه فرق میکنه دیگه. ربا در معاملات خرید و فروشه، رشوه در احکام اداریه دیگه، مثل قضایی اداری امثال اینا هست. حضرت فرمود که مواظب باشید که اینها اینجوری. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه شقشقیه علت پدید آمدن ناکسین و مارقین و قاستین را انحراف عقیدتی در بخش اقتصاد می داند. چرا گروه خوارج شدن؟ چرا ادعی در مقابل امیرالمؤمنین جنگ جمل رو به پا کردن؟ چرا صفین تشکیل شد؟ همه اینها رو ایشون میگه، اقتصادیست الان میگم، این عبارتش اینه، میفرماید که دنیا در نظر آنان آراسته جلوه می کرد. و زر و زیورهای آن فریبشون داده بود. حالا عربیش اینه که آیه شریفه تلکت دار تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علو و انتلعت ولا فسادا. ایشون این آیه رو میخونه میگه اینا شنیده بودن این آیه رو، حفظش هم داشتن، ولی متاسفانه گرفتار انحراف اقتصادی شدن. میفرماید که بلا والله لقد سمعوها و وعوها، سمعوها و وعوها، ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها، آراسته شد در چشمانشون دنیا، زبرج که همون زیورالاته، راقهم یعنی در مقابل اونها اینها رو راق یعنی برده خودش کرد، عبد خودش کرد، رق خودش کرد، فریبشون داد. بله، در خطبه شقشقیه نهج البلاغه، در خطبه شقشقیه نهج البلاغه صفحه 16 بخشی از خطبه شقشقیه است. بالاخره آنچه که هزینه میده مسلمان ها به خاطر اینه که هر گونه عرضه و تقاضا رو قبول کرد. نباید ما هر گونه عرضه و تقاضا رو ببینیم. با اعتقادات ما جور در میاد، با اعتقادات ما ساکنه هست آخه نیست که گونه هست. این مال بخش اول اعتقادی. در هر صورت همونجا که ریاست طلبی زیرپایش قدرت اقتصاد ثروت. دوم احکام رفتاری. این مال اول بود، احکام اعتقادی بود که اعتقادی وجوب و حرمت داشت که خوندی. اما احکام رفتاری، در احکام رفتاری اموری در عرضه و تقاضا باید مراعات شود. یک، انحصاری شدن عرضه و تقاضا از نظر اسلام جایز نیست. به طوری که یک گروه خاص سرمایه‌دار شود و جامعه به دو طبقه فقیر و ثروتمند تقسیم بشه، این جایزه. علی علیه السلام در خطبه 129 نهج البلاغه صفحه 134 می‌فرماید، من فقط ترجمه‌هاشو بخونم بد نیست، می‌فرماید به هر کجا خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر. آیا جز فقیری که از فقر خود رنج می‌برد یا ثروتمندی که از دادن حق خدا بخل می‌ورزد؟ اندیشه او انحصار ثروت، افزوده شدن ثروت. به همین خاطر از شنیدن اندرزها گریزان. چون مقاطع همه ثروت ها بیاد در انحصار او. بعد می‌فرماید اخیار و صالحان کجایند؟ گله می‌کنه. اخیار و صالحان کجایند؟ نه همین ما لاجشتیه. بله همش ما لاجشتیه. ترجمهش مال بنده است. آزادگان و بخشندگان چه شدند؟ کجایند آنان که در داد و ستت پارسایی می کردند؟ کجایند آنانی که در معامله در داد و ستت پارسایی می کردند و راه و روش پاکیزه داشتند؟ اونقدر گله می کنه هی گله شده، هی گله را اضافه میکنه، آخرش میگه انا لله و انا الیه. یعنی یک بازاری مومن، یک اقتصاددانی که به فکر مردم باشه، یه شخصیتی که در اندیشه رفع طبقاتی مردم باشه، بعید میبینم پیدا بشه. همه دنبال سودجی های خودشونه. انا لله و انا الیه. مری پارسایی در اقتصاد را خواست. پس معلوم میشه که از دیدگاه حضرت امیر علیه السلام اقتصاد نباید انحصاری بشه، باید کار کنیم که بخش خصوصی، بخش تقاضا و عرضه عمومی بشه، کشاورزی برای همه روستاییان، تولید برای همه اونهایی که میتونن، فکر دارن، اندیشه دارن. البته این چیزها خب قاعده خاص خودشو داره، در جای دیگه میان میگی، اما امروز در اقتصاد سرمایه‌داری اینجوری نیست. غالب اقتصاد سرمایه‌داری همه دولتی هست، یعنی اونهایی که از رئیس جمهور بودن چی بودن، همین آداب اسمیت وقتی نخست وزیر بود، بعد خدمت آمریکا، ایشون خدمت داره، اینا اومدن خودشون و خودشون اقتصاد کشور رو در دست گرفتن، اجتماعیون دولتی شدن. خود عرضه و تقاضا که سرشاخهاشه، سرشاخهاش که نیرو دست کرد، احکام و تنبیه دیگه جزئی میشه، کل ملل دفتاریه، دفتار جامعه، شما، شما، دفتر رهبر، دفتر رئیس جمهور، دفتر ما. الان در جامعه دنیا حتی سلطنت طلبا قبول نمی کنن مقامات و رهبری در انحصار چیزی از سرمایه نیست. چرا؟ چون اینا برایشون اقتصاد اسلامی حد نشده. آقا امیر المومنین میگه من رفتم توی سر سفره عثمان، دیدم چند رقم بروش و غذا و گفتم بسا شاید بگویم مهمان هم خب مهمان توی نوشم بوده گرفتیم خب من ولی هم که بردم چون یاد نداریم میتونی مردم بس فرمود وای بر تو شهری که گرسنگانش شبها از گریه میخوابن و شما میگید که من مجازم از بیت المال بردارم. اونچه که در جامعه اسلامی منا قبول ندارن همین، مثلا ولذا هی میخواد تهمت درست کنن. یکی از صحبت‌هایی که هی مرتب دارن درست میکنن بحث افزایش قیمت اتومبیل، میگن بخشی از اینا میره به مهد رهبری، بارهایشون چون نمیتونن قبول نکنه، از بس که خودشون اینجوری هم جامعه اقتصادیشون هم این راه داره میشه. اصلا خدمت رو ارز کنم که ما در جلسه مدرسین که ایشون آمد، یکی از سوالاتی که دوستان کردن از ایشون این بود که آیا شما تصرفی در انفال مثل آن حلال آسان همسال اینا داری یا نه؟ فهمید الان به نظر من این انفال میرد که شرکش رو بس فرمان نه که شهریه طلاب ولی مخالفی که هم هست خب البته چرا؟ مثلا یک سری بودجه هایی که تحت اشراف رهبری است، مثل همین بودجه های دولتی که مجلس وضع میکنه. خب میدونی که یک سری از بودجه هایی که مجلس وضع میکنه آقای رئیس جمهور در اختیار آقا قرار میده، آقا مثلا تعیین میکنه، در اختیار مدیر کل قرار میده، باز ایشون قرار میده با حمایت ایشون. اصلا اینجوری نیست که مثلا تصور این هست اداره زندگی امیرالمومنین آیا برای همه مقبوله؟ نیست. با از تو اقتصاد ما یه مباحث بسیار کلیدی است که نمیشه تو اقتصاد سرمایه‌داری آورد. اونجوری که ما را ضربه زد همین بود دیگه، دوستان ما توی دولت خراب کرد. خب ما در دولت قبلی مشکل اصلی ما با اینکه خودمون اصلاح دادیم، مشکل اصلی ما این بود که اختلاس نیست شد. این اختلاس هم به خاطر این نبود که این بنده خدا خودش اهل این کارا بود، نه، این به خاطر این بود که زیرساختهای اقتصادی رو میخواست جمع کنه نمیتونه، مجبور بود آقای فلان بگه شما از امارات برای من دلار بیارید چون ایران داره دلار تموم میشه. اون هم یا معاملات قراردادی میبست، دلارها رو از امارات می آورد، یک روزه مثلا بعضی دلارها رو اونا بلدن دیگه، ایشون که بخش نداره رئیس جمهوره، بعضی دلارها هم زیر چشمی نوع دیگه میرفت، بالاخره اختلاس میشه در قالب اینه که ما باید توجه کنیم در اقتصاد اسلامی ما انصافا روند اقتصادی ما ضعیف نیست، مجریان ضعیفن، اجرا کننده ها ضعیف میخورن، نه اینکه قانون اسلام تو دهنی میزن همه قوانین رو. حالا من بقیه احکام رو بگم هنوز بیشتر شارژتر میشه تر این قسمت. ب، این علف بود، ب، عرضه و تقاضای کالای حرام ممنونه. خب تو اقتصاد ما نمیتونیم کالای حرام رو عرضه کنیم، تقاضا کنیم، ولی اینکه سودمند باشه میتونه اقتصاد رو از رکود خالص کنه. مجاز نیستیم، اونا مجازن، اونا هر غلطی رو میکنن، ما نمیتونیم. در حکمت نهج البلاغه شماره 343، من اینا که میگم همه بر اساس همین دشتیه، 343 که دیگه راحت بتونیم همه یه نهج البلاغه باشه که راحت باشه، در اونجا داره آقا امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید ولعله من باطل جمعه و من حق منعه مصابه حراما و احتمل بهی آساما. بچه ها اینا یاد داشت کنید، الان ما تو فقه بازار باید اینا بنویسیم. ما اینجا می شینیم چی آجانه من دلیل منتظر انصاری رو دست فلان جا کنه ما نمیخوره الان، ما باید استثقا کنیم اینا پیدا کنیم. ببین چند سیبا میگه، میگه ای مردم از خدا بترسید، افرادی به آرزویشان نمیرسن و ساختمانی ساختن فرصت زندگی کردن رو در اون ندارن، چرا؟ چون اموالی رو جمع کردن که همش از باطل بود. دست به حرام زدن، عاقبتش با گناهان، با کولهواری از گناهان رفت. و احتمل بهی آسان، آسان جمع اسم احتمله یعنی کولهوار دیگه، با کولهواری از گناه گناهان این عرصه را ترک کرد، فرصت زندگی کردن هم نداشت. حتی در روایت دارد که از تعمیر علیه السلام میمد تو بازار، هر کس ماهی بدون فلس، حرامه دیگه، ماهی بدون فلس میفروخ او را تعذیر میکرد. ما آزاد نیستیم هر چیزی رو بیاریم تو بازار عرضه کنیم. تو چین که برید همونجا کرمه ها دارن توی دستگاه می جنبه، میرم میسته میگه سه تا کرم بزنم بخورم، دو سه تا میندازه تو اون روغن و همونجا زنده زنده خدمت سرخ میشه، میگه بخورم میزه تو نون رو چقدر خوشمزه داره میخورم. این اقتصاد اونها از همه جا برخواسته است. کرم ها هم بیچاره رحم نگرده، سوسک مثلا چندار سوس که میندازه اونجا داره سرخ میکنه میخوره، پرواش سوس رو انداخت خیلی درآمد داره. اگه ایران اونقدر سوس داریم مخصوصا تو قم جدن، اگه دیدم این های قم اگر محبت کنن خدمت های طول ماهیگیری بندازن و بعدم بقیرم سوس میتونیم عرضه کنیم. اون بس ما نمیتونیم، اقتصاد ما خوب میشه، مخصوصا قومی هم که در این جسد محفظ هم نه چرا؟ اون فرق میکنه با این میکس مالیت نداره. ببینید صد تازیانه بهش میزن. شما برید کتاب مکارم الاخلاق سید ابن طاووس، مکارم الاخلاق جلد یک صفحه 249 حدیث 74. من اینا رو در ظرف نیم ساعت در درس بهتون میدم، پدر من در آمده اینا رو من چند ساعت روش کار کردم. نه الان نیزن جزبا خیلی وقت نمیشتم، هی دوست داشتم تو اقتصاد یه چیز در بیار. یه بار دیم مکارم الاخلاق جلد یک صفحه 249 حدیث 74. حالا من نمیدونم دوستان ببینیم، ما باید جهاد فرهنگی فکری و اقتصادی کنیم، باور کنیم خیلی لازمه. این روایت ها رو بدیم به شما چون میدونیم شما اهلشید، میتونید برید توی منابرتون و صحبت هاتون توی بازار جای دیگه اینا رو بگیم. استخراج این حدیث آسان نیست، بالاخره استاد میخواد، یعنی اینا واقعیه. خب این به جی بند جی عرضه و تقاضای غیر ضروری و بی مصرف جایز نیست. حالا اینجا امروز ببین رعایت میشه، حالا بخشی از گرفتاری دولت همی بیمصرف هاست، در حالی که عرضه و تقاضای بیمصرف جایز نه اصلا مصرف نمیشه. حالا مثلا کالاهاییست که بنجله، این کالاهای بنجل اصلا مصرف نمیشه، نباید بیانن، اجازه ورود نباید بده، نباید عرضه کنن. لوکس ها اینا چون میدونی که اینا برای زیبایی ها اصلا اشکالی نداره، مثلا برای اینکه طرف اعصابش بخواد تو خونه راحت باشه، اینا که اسلام مخالف نیست، میشه همون قول من هر رمزی نسل لالتی اخراج الاحباب. در روایتی دارد که آقا امیرالمومنین در خطبه 126 داره که اعتاق المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. خیلی عجیبه، اعتاق المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. رضا اینجوری فرمود، حالا من ترجمه همه ترجمه کنم، علی علیه السلام فرمود بخشیدن مال به کسی که حقش نیست به گونه ای تبذیر و اسرافه و هر کس داراییش را بی جا مصرف کند و به نااهلش بدهد خدا او را محروم می کند. محروم می کند یعنی چه؟ یعنی کم کم برکت از زندگیش بر می داره، برکت را از زندگیش بر می داره، زندگی رو برایش تنگ میکنه و ضمناً پاداش اخروی هم نداره، پاداش اخروی هم نداره، یعنی محرومیت از برکت، محرومیت از گشایش در زندگی، محرومیت از پاداش اخروی. حساب بکنید این خیلی حرفه. ما همه اینها را به خاطر این میدانیم که شخصیت های علمی ما، معنوی ما تو این بخش ضعیف عمل کردن، باور کن ضعیف عمل کردن، نگردن. یعنی جدی ما الان حدودا قریب به 30,000 مبلغ داریم. 30,000 مبلغ مسلح بشن به حرفا تو ماه محرم همه یک دفعه شروع کنن، فرق میشه. چون این احادیث نهجر بلاغه خدمت رسون که حکومتیه، خوبی احادیثش اینه که حکومتیه، من استفاده میکنم چون خودش تو حکم حکومتی بود اجرا کرد، همین اشکال بر من وارد. بقیه نبتاشتیه پر از این حدیث ها، بقیه خودتون میتونید در بیارید، اما این قسمت نهجر بلاغه واقعا استخراج سنگینه، باید هر کس حتما یه دور کسی نشه بلاغه رو دیده باشه. و بعد هم چون ما بحثمون بحث حکومتیه، هیچ امامی حکومت نکرد الا امام علی. امام حسن حکومت کرد ولی خب حکم حکومتیش خیلی کم بود، تازه بود دوستمون بده یکی سلامه هست. اما ایشون الحمدلله به وسعت تمام حکم حکومتی داره، خیلی میتونیم نجات بگیریم. نهج بلاغه امیرالمومنین و نهج بلاغه امیرالمومنین هم که میدونید که عین مثل مرسلاتش که مسانیده هست دیگر، مثل مثلا شما وارد بگاه خب الف به جیم داد خیلی میتونم برم. شما دوست دارید یا حوصله دارید تعداد زیادی برم یا نه؟ برای اگه دوست دارید من برم یه دور بگیم دو روزی، این تقریبا حدود 20 مورده. نه الان که نه، الان فقط یه دادو میگم امروز تمام میشه. آره الفبا تمام میشه. آره ولی چیزی جالبیه، یه کتاب اینجوری بیاد بازار ببینه عجب این همه احکام، خیلی احکامش قشنگه، یعنی کسی داده رایی بود قابل استفاده هست. حالا من نمیدونم، نظر شما بدید، یعنی جدی عرض میکنم، من حسرت میکنم که دوستان چرا نمیان رفقا، هیچ نیست نرو بیدم 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 که من بگن. حالا یه شاید اطلاع ندارن، مثلا این بخشش عدم اطلاع من، بخشش هم فکر میکنم ساده هست در نه هست. آقا همهش ما اگه بگیم خدمت اون استلال های پیچیده رو اگه بگیم میشه خیلی علمی. بابا اینا خدمت رو از کنم که دار و اون اینه که در عرضه و تقاضا هر گونه غش ممنونه. لذا حضرت امیر علیه السلام غش در عرضه و معامله رو، عرضه و تقاضا رو مورد تعذیر قرار میداد، سخت و تازیانه میزد، سخت و تازیانه. مثلا فرض اگر کسی به جای سیب سالم سیب ناسالم بده، حضرت تحذیر میگن. یا اگر کسی به جای خرما رطب بده، حضرت تعذیر میگن. یا اگر کسی به جای گوسفند نر ماده بده، اگر حکومت میدید و میفهمید، حکومت میفهمید، حکم حکومتی جاری میگه، برای قشت در معامله در عرضه و تقاضا حکم حکومتی جاری میگه. ولذا ما عرضه و تقاضا سمبولیک نداریم. من نظرم این است که خدا تست کنند پای مکارم را. اون روزها که ایشون در بحث‌های جدید می افتاد و مثل بنده جوان بود و ما درسش می رفتیم، همین سوالات می کردیم. پای مکارم همیشه می گفت که بچه خواهم باید محدود جمعیت خدمتیشون بودیم. می فرمودن که باید همه بگیم. وقتی همه بگیم مثل این رأی نمی میشه کار میکنه. وقتی اگه علما همه مردم دانشگاه ها بندازیم اقتصاد اسلامی را، مجبور میشه و هم فرهنگ سازی میشه برای مردم، هم از اون برم مجلس و همه حواسشون جمع میشه. الان شما حساب بکنید، خود شما ها نمیدونید کجا حکم حکومتیه. ببینید من خودم باور کنید فراموش کرده بودم که آیا در قشت هم حکم حکومتیه. دوباره دیشب دفتر مراجعه کردم، تجربه کردم، دوباره رفتم دیدم، یعنی مثلا الان آدرسش پیدا کردم، اونجا آدرس نداشتم. دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 538 حدیث 19-13 4 رقمی اینجوری میگم، حدیث 19-13. حالا اینو خدمت رو عرض کنم که دعایم الاسلام رو خودتون نگاه کنید، مخصوصا مرحوم شیخ مرتضی انصاری در مکاتب از دعایم الاسلام زیاد استفاده کرد، ولی ما الان غافل شدیم. خود ایشون استفاده خوبی کرد از دعایم الاسلام. بله جان، ببینید در رابطه با خود کتاب نویسندهش را خدمت چیز میکنن، اما بحث اینه که روایت مستنده. مولا رضا مثل مرحوم صاحب معاد تفتن، هر کجا روایت شما مستند بیاره قبول میکنه. نه یاره که نه. بعد تازه این روایت شیخ مفید هم نشد کرد، شیخ هم نشد. حالا من اینو باید بیشتر بحث کنم. در تعذیر این قسمت یه خورده آشیایی داره که میدونستم نمیرسم و لذا فقط آمارشو دادم. امیدوارم انشاءالله که به برکت وجود مقدس محمد و آل محمد ما بتوانیم فقیه آل محمد بشیم انشاءالله. همین انتصاب به فقه آل محمد برای ما جدن افتخاره. دعا کنید که این فقاهت در سینه ما بیاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.